نوشته سعید محمدی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب مرثیه ابو عطا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. بنا به ضرورت داستان نویسی بخشهایی از این کتاب ساخته و پرداخته ی ذهن نویسنده است. در برنامه های قبل شنیدید که ابو عطا شاعری که حجره کوزه‌گری داشت به خواستگاری نعیمه دختر ابو خالد از ثروتمندان بغداد رفت. نعیمه راضی اما پدرش مخالف بود و میخواست اونو به یکی از سرداران هارون بده. مدتی بعد ابو عطا به دربار هارون خلیفه عباسی راه پیدا کرد. ابو خالد پدر نعیمه که نگران قدرت گرفتن ابو عطا بود تصمیم گرفت با همکاری جعفر برمکی ابو عطا را از چشم خلیفه بندازه. یک روز که شاعران به دربار خلیفه دعوت شده بودند، بعد از شعرخوانی ابو نواس و ابو عطا هارون هم شعری از خودش خوند. همه از شعر خلیفه تعریف کردند جز ابو عطا که انتقاد کرد و همین باعث شد تا هارون اونو زندانی کنه. ابو عطا در زندان با مردی به اسم عیسی بن زید آشنا شد. کمی بعد در زندان مناجات عارفانه ای رو شنید. خوب گوش داد و از عیسی بن زید خواست صاحب صدا رو معرفی کنه. عیسی گفت که صاحب صدا امام موسی کاظم علیه السلامه که در گوشه زندان با خدا راز و نیاز میکنه. ابو عطا آرزو کرد که بتونه امام رو ببینه. موقع آزاد شدن عیسی، ابو عطا نامه‌ای به اون داد تا به خونه ابو خالد ببره و به دخترش نعیمه برسونه. نعیمه دنبال راه چاره‌ای بود که ابو عطا رو از زندان آزاد کنه. هر روز که میگذشت، ابو عطا بیشتر شیفته امام کاظم علیه السلام میشد. روزی به مصیب نگهبان زندان پیشنهاد کرد که در عوض سرودن شعری اونو به دیدار امام ببره. مصیب وقتی شعر عاشقانه ابو عطا رو برای معشوقش خوند و دلشو به دست آورد، راضی شد که ابو عطا رو به سیاهچال و دیدار امام ببره. و حالا ادامه ی روایت کتاب مرثیه ابو عطا در قسمت پنجم. ابو عطا با چشمان اشکالود روبروی مصیب ایستاده بود. بغض راه گلوشو بسته بود و نمیتونست حرف بزنه. مصیب سر تکون داد و گفت:
نمیدانم چه سری در این زندانی سیاه چال است که هر کس به ملاقاتش میرود با چشم گریان باز میگردد. بگو بین تو و او چه گذشت که این گونه گریانی؟
او پیشوای شیعیانی است که بر اثر زندان و شکنجه جز پوست و استخوانی برایشان نمانده است. تو را به خدا سوگندم که آزاری به او نرسانی.
به خدا سوگند هر وقت برای اجرای فرمان خلیفه به سیاهچال می روم دست و پایم می لرزد و تازیانه از دستم می افتد.
به سیاهچال که رفتم قبل از اینکه سخنی بگویم او نام و نشان مرا می دانست. من حتی یک بار او را ملاقات نکرده بودم اما مرا می شناخت. با احترام با من سخن گفت. سخن گفتن با او لذتی وصف ناشدنی داشت. او با احترام مرا پند و از خصایص و افعالم بیم داد. کلامش در عمق جانم نفوذ کرد. هنگام صحبت کردن با او از مکان و زمان فارغ بودم. دنیای پستی است که کسی همچون او باید در کنج زندان باشد و کسی همچون هارون در ناز و نعمت. اوف بر این دنیا.
این گونه سخن نگو ابو عطا، سرت را برباد می دهی.
روزها و شبها می گذشت و ابو عطا هیچ خبری از بیرون زندان نداشت. دیگه پیک و نامه ای هم از نعیمه نرسیده بود. موها و معاصنش بلند و ژولیده شده بود. دیگه حوصله شعر گفتن هم نداشت. کارش شده بود که یا گوشه زندان بخوابه یا به مناجاتی گوش بده که از سمت سیاهچال بلند بود. ابو عطا گوشه زندان خوابیده بود که مصیب درو باز کرد و وارد شد و از بالای پله ها گفت:
برخیز ابو عطا، برخیز که بخت و اقبال به تو رو کرده، برخیز که خلاص شدی.
مصیب با عجله به سمت سلول ابو عطا رفت و درو باز کرد.
تو آزادی ابو عطا، برخیز و بیرون بیا و قدر این آزادی را بدان. کمتر کسی است که گذرش به اینجا بیفتد و با پای خودش بیرون برود.
چه شده مصیب؟
گویا کسی وساطت تو را پیش خلیفه کرده.
ابوعطا از زندان بیرون رفت. سرش گیج رفت. نور اونقدر زیاد بود که ابوعطا لحظه چشمشو بست و کنار دیوار نشست تا به نور عادت کنه. با چشم نیمه باز دو رفیق شاعرش ابو نواس و اسمعی رو دید که منتظر اون ایستاده بودن. ابو نواس و اسمعی جلو رفتن و ابوعطا را در آغوش گرفتن. ابوعطا پرسید: چه کسی وساطت مرا نزد هارون کرده است ابو نواس؟
همه اینها را مدیون دختر ابو خالد هستی. هر چقدر ابو خالد از تو متنفر بود، دخترش عاشق توست اسماعیل.
متنفر بود؟ مگر اکنون نیست؟ این بار اسمعی جواب داد:
اتفاقاتی در قصر افتاده که بسیار شنیدنی است. خشم و غضب هارون دامن برمکی ها را گرفته. ابو خالد هم که رفیق جعفر بود از شعله های این خشم در امان نماند و جانش را از دست داد.
یحیی و جعفر برمکی را میگویی؟ مگر چه شده؟ ابو نواس نگاهی به اسمعی کرد، بعد لبخندی زد و گفت:
قصه عشق همیشه هم عاقبت خوشی ندارد، مخصوصا اگر پنهانی باشد.
عشق پنهان؟ چه میگویی ابو نواس؟
هارون به خاطر علاقه به خواهرش دوست داشت که در محافل خصوصیشان با جعفر برمکی او نیز حضور داشته باشد.
خب بگو.
ادامهش را تو بگو اسمعی.
به همین خاطر خلیفه خواهرش و جعفر را سوری عقد می کند، غافل از این که بین آنها عشقی به وجود می آید.
یعنی به خاطر همین عشق هارون برمکی ها را قلع و قمع کرد؟ ابو نواس با صدای بلند خندید و گفت:
نه ابوعطا، هارون وقتی خشمگین می شود که پس از مدتی فرزند خواهرش به دنیا می آید و طبل رسوایی این عشق در کوی و بزن نواخته می شود. هارون هم برمکی ها را قلع و قمع می کند.
اسمعی دنبال حرف ابو نواس رو گرفت و گفت:
البته به نظرم هارون خیلی وقت بود که از برمکی ها دل پوری داشت، این ماجرا هم بهانه‌ای بود برای این کار.
ابوعطا که فکرش پیش نعیمه بود پرسید: حال بگویید بدانم دختر ابو خالد چگونه مرا از زندان خلاص کرد؟
گویا به سراغ ابراهیم موسلی رفته و رگ غیرتش را جنبانده. او نیز نزد هارون وساطت کرده. بگمانم ملاقاتی هم با ابو معروف دوست قدیمی پدرش داشته و از او نیز خواسته است هر طور شده وسیله آزادی تو را فراهم کند. او هم که با چند و چون هارون آشناست، در موقع مستی خلیفه حکم آزادی تو را گرفته.
نعیمه هرچی با خودش کلنجار رفت که برای دیدن ابوعطا پیش قدم نشه نشد. بعد از داغ پدرش هیچ دلخوشی ای نداشت. از روز قبل منتظر بود ابوعطا بیاد، اما نمیدونست چرا نیامده. از خونه بیرون رفت و به سمت محله های پایین شهر را افتاد. به خونه ابوعطا که رسید ایستاد. صدایی از خونه نمیومد. چند بار در زد، اما خبری نشد. محکمتر در زد و با صدای بلند گفت:
اسماعیل، منم نعیمه، در را باز کن.
هیچ خبری نشد. عصر بود و هوا گرم. نعیمه بلند شد و از خونه فاصله گرفت و روی سکوی خونه ای نشست. بعضی از رهگذران با تعجب به اون نگاه میکردن. نعیمه بی توجه به اونا با خودش گفت:
بالاخره دیر یا زود اسماعیل از خانهش بیرون میآید.
نزدیک غروب بود که اسماعیل از خونه بیرون اومد. تصمیمشو گرفته بود. به سمت محله زنی راه افتاد که توی زندان دیده بود. نعیمه دنبالش رفت. میخواست بدون کجا میره. ابوعطا پرسجو کرد و به خونه زن رسید. آروم کوبه در رو گرفت و کوبید. کمی که گذشت، زنی با پوشش کامل در رو باز کرد. ابوعطا دقت کرد و دید همون زنیه که تو زندان دیده بود. سلام.
سلام. اگر کسی نشانی این خانه را به تو داده اشتباه آمدی. ساکن قبلی این خانه مرده.
من با قصد بدی به اینجا نیامدم. پرسشی دارم. من شما را در زندان هارون دیدم. یعنی قبلا در جاهای دیگر هم دیده بودم، اما وقتی در زندان دیدم تعجب کردم. تعجبم وقتی بیشتر شد که شما با حالت گریان از سیاهچال بازگشتید. میخواهم بدانم بین تو و موسی بن جعفر چه گذشت که چنین آشفته شدید. با شنیدن اسم امام، اش در چشم زن حلقه زد. بعد لنگه چوبی در رو بیشتر باز کرد و توی خونه رفت. ابوعطا پشت سرش وارد خونه شد. زن از سه پله بالا رفت و توی ایوان خونه ایستاد. کمی بعد پیرزنی از اندرونی بیرون اومد و به اتاقی در سمت دیگه حیاط رفت. زن روی پله نشست و گفت:
از من قول گرفتند که سخنی درباره آن روز نگویم. سلامت و حیاتم در گروه فرو بستن لب از آن ماجراست. اما تو خودت شاهد بوده ای، می توانم برای تو بگویم.
ابوعطا گوشش رو تیز کرد. زن نفس بلندی کشید و گفت:
روزی فرستاده خلیفه نزد من آمد. خواسته ای داشت و حاضر بود در قبال آن درهم و دینار فراوانی بدهد.
خواستهش چه بود؟
شرمم می آید درباره خواستهش چیزی بگویم.
زن اشکشو پاک کرد و ادامه داد:
کمتر کسی است که در این شهر از سابقه من بی خبر باشد. فرستاده خلیفه از من خواست کسی را که زمین و زمان، ملائکه و جن و انس تحت فرمان او هستند، به خودم راغب کنم.
پیرزن از اتاق گوشه ی حیات بیرون اومد و شربتی که توی کاسه های سفالی ریخته بود رو جلوی ابو عطا گذاشت و رفت. زن ادامه داد:
من ناقابل با چنین سودایی پا به آن سیاه چال گذاشتم و تا توانستم برای اول حسن خود نمایی کردم، اما او در سجده بود و هیچ توجهی به من نمی کرد. کلافه شده بودم. از نماز که فارغ شد رو به او کردم و گفتم: سرورم، نیازی نداری تا من رفع کنم؟ ابوالحسن بی این که به من بنگرد گفت: مرا نیازی به تو نیست. گفتم: مرا برای حوایج شما به اینجا فرستادند. گفت: هدف اینان چیست؟ بعد به گوشه سیاه چال اشاره کرد. به آنجا نگریستم. ناگهان بوستانی دیدم که اول آخر آن ناپیدا بود. در این بوستان جایگاه‌های مفروش به پر و پرنیان بود و خدمتکارانی بر آن جایگاه‌ها نشسته بودند. آنان جامه‌های از حریر سبز پوشیده بودند و تاجی از یاقوت داشتند. من با دیدن آن منظره به سجده افتادم و زجه و ناله زدم تا اینکه نگهبان مرا بلند کرد. تازه فهمیدم کجا هستم.
بغض گلوی ابو عطا رو گرفته بود. اون آب دهنش رو فرو داد و گفت: آیا اینها را برای هارون گفتی؟
بعد از این واقعه مرا نزد هارون بردند. تمام ماجرای سیاه‌چال را گفتم. خلیفه دستور داد مرا آزاد کنند و زیر نظر بگیرند تا مبادا برای کسی بگویم. تو اولین کسی هستی که ماجرای سیاه‌چال را زبان من میشنوی.
ابو عطا از خونه زن بیرون رفت و به سمت خونه خودش راه افتاد. در همه مسیر نعیمه اونو تعقیب میکرد. ابو عطا خونه رو تمیز و مرتب و موها و محاسنش رو کوتاه کرده بود. لحظه ای فکر و ذهنش از سیاه چال رها نمی شد. پشت میز کوچیکی نشسته بود و می خواست شعری برای امام بگه، اما انگار واژه ها از ذهنش فرار می کردن. تو فکر بود که صدای کوبه در بلند شد. ابو عطا بلند شد و از پنجره به بیرون نگاه کرد. پشت در ابو نواس، اسمعی و ابو معروف ایستاده بودن. ابو عطا رفت و در رو باز کرد. بعد با هر سه نفر احوال پرسی و اونا رو به خونه دعوت کرد. اسمعی و ابو نواس شروع کردن به شعر خوانی. ابو عطا خواست جواب اونا رو با شعر بده که ابو معروف گفت:
جای این مشاعرات در بزم خلیفه است. رایگان هم برای تن تمام نمی شود. آمده ایم شاعر از بند رسته را به بزمی دعوت کنیم تا خستگی زندان از تن بدر کند.
ابو عطا که اصلا حوصله دربار هارون رو نداشت گفت: جناب ابو معروف، اگر صلاح بدانید میخواهم مدتی از دربار دور باشم. خوف آن را دارم که جناب خلیفه با دیدن من دوباره عصبانی شود و...
این چه سخنیست ابو عطا؟ آنقدر دوستانت از تو نزد خلیفه تعریف کردند که خلیفه از همه به دیدار تو مشتاق‌تر است.
جناب ابو معروف، با وساطتت نزد هارون مرا همیشه مدیون خودت کردی. لطف بزرگی که هرگز فراموش نخواهم کرد.
باید از دختر ابو خالد سپاسگزار باشی. نامش نعیمه بود، درست است؟ من و پدرش ابو خالد در کاروانی تجاری شریک بودیم. بعد از پدرش نعیمه برای حساب و کتاب و دریافت سهم شراکتش آمد. وقتی حرف وساطت من برای آزادی تو شد، حاضر بود همه سهمش را برای این کار بدهد.
بیچاره نعیمه، اکنون که پدرش هم کشته شده و دیگر هیچ کسی را در این دنیا ندارد. من هم از وقتی که از زندان آزاد شدم به دیدارش نرفتم.
زود به دیدارش برو ابو عطا. خودت را نیز برای بزم خلیفه آماده کن. البته این بار مراقب باش حرفی نزنی که خلیفه برنجد.
بعد از رفتن ابو معروف، اسمعی و ابو نواس، ابو عطا از خونه بیرون رفت و به سمت خونه ابو خالد راه افتاد. نعیمه روی بام نشسته بود و به خونه‌های پایین شهر نگاه می‌کرد.
بعد از مرگ پدرش نشستن روی بام به اون آرامش میداد. نعیمه به کوچه باقی نگاه میکرد که به دجله میرسید. وقتی ابو عطا از دور پیدا شد دل نعیمه هوری ریخت. نمیدونست باید خوشحال باشه یا ناراحت. نعیمه خودشو کنار کشید تا دیده نشه. کمی بعد صدای کوبه در بلند شد. مقبوله خدمتکار نعیمه سلانه سلانه رفت و درو باز کرد. بعد رو به بام فریاد زد:
بانو! بانو کجایید؟ کسی به دیدن شما آمده.
نعیمه برای اینکه خودشو بی خیال نشون بده گفت:
کیست؟ زودتر بیا خودت میبینی.
ابو عطا وارد حیاط شد. نعیمه سریع از پله های بام پایین اومد. بعد ساختمون رو دور زد و وارد حیاط شد. نمیدونست چطور با ابو عطا برخورد کنه و چی بگه. به حیاط که رسید نگاهش تو نگاه ابو عطا گره خورد. اشک توی چشم ابو عطا حلقه زد. بغض گلوی نعیمه رو گرفته بود و نمیدونست چی بگه. ابو عطا روبروی نعیمه ایستاد و گفت:
خدا پدرت ابو خالد را بیامرزد. او مانع عشق ما بود، ولی من راضی به مرگش نبودم. تمام عمر برای آزادیم مدیون تو خواهم بود نعیمه. اگر لطف تو نبود معلوم نبود تا کی باید آن زندان مخوف را تحمل میکردم. و اینکه آیا اصلا میتوانستم تحمل کنم یا
این آشفتگی تو از زندان است یا علت دیگری دارد؟ در خانه‌ای در محله پایین شهر، خانه آن زن شهره شهر.
خانه آن زن؟ تو از کجا میدانی؟
مگر میشود من از حال روز تو خبر نداشته باشم؟ آن روز من به در خانه ات آمدم، در خانه بودی. اینکه خودت را نشانم ندادی و این گونه آشفته ای به آن زن که ربطی ندارد، دارد؟
نه نعیمه، هرگز. من ماها به عشق تو سر کردم. قصه ی آن زن ماجرایی است که نمیتوانم بگویم.
تو در را به روی من باز نکردی، از خانه بیرون آمدی و به خانه آن زن رفتی. من در تمام مسیر همراهت بودم اسماعیل. تو در خانه آن زن چه میکردی؟ اگر نمیتوانی بگویی همینک از اینجا برو و برای همیشه فکر من را از سرت بیرون کن.
تو اشتباه میکنی نعیمه، این گونه که فکر میکنی نیست.
برو بیرون اسماعیل، برو بیرون.
خیلی خوب میگویم نعیمه، میگویم، اما اینجا نه، برویم داخل.
ابو عطا و نعیمه همینطور که حرف میزدن به سمت گوشه دیگه ی حیاط رفتن. تخت بزرگی زیر درخت گردو بود. ابو عطا و نعیمه روی زیلوی روی تخت نشستن. مقبوله خدمتکار نعیمه روی ایوان مشرف به تخت نشسته بود و در تشتی مسی خمیر درست میکرد. ظاهراً کاری به ابو عطا و نعیمه نداشت، ولی گوش تیز کرده بود تا حرفای اونا رو بشنوه. ابو عطا ماجرای زن و دیدارش با امام موسی کاظم علیه السلام رو برای نعیمه تعریف کرد. نعیمه که تازه متوجه ماجرا شده بود نفس راحتی کشید. ابو عطا از ملاقات خودش با امام هم گفت:
بعد از ملاقاتم با ابوالحسن تمام فکر و ذهنم پیش اوست. پیرمرد رنجوری که جن و ملک در خدمت او بود، ولی کنج زندان به راز و نیاز مشغول بود. اشتیاق دیدار دوبارهش مرا از خواب و خوراک انداخته.
او باید شخصی مسیحگونه باشد که با یک ملاقات چون این تحولی در تو به وجود آورده است که با ابو عطای قبلی هیچ سنخیتی نداری. اسماعیل نغزگویی که سبک سری لقبش شده بود، اکنون چنان تغییر کرده که از دنیا و مافیها گریزان شده.
حتی دم مسیح هم قدرت کلام او را نداشت نعیمه. چند بار دیگر هم به زندان رفتم تا بتوانم او را ببینم، اما دریغ.
مقبوله زیرچشمی به اونا نگاه میکرد و مدام خمیر رو توی تشت ورز میداد و به اون آب و آرد اضافه میکرد. نعیمه گفت:
یعنی راهی نیست که بتوانی ببینیش؟ شاید اگر کسی را واسطه کنی بتوانی.
ابو عطا زیرچشمی به مقبوله نگاه کرد، بعد با خنده گفت:
ببینم نعیمه، اگر ما با هم زن شوهر شویم این مقبوله هم بیخریش ما خواهد بود.
چه کسی بهتر از اوست برای کارهای خانه؟ این بیچاره کنیز خانزاد این خانه است. مادرش هم اینجا خدمت میکرد.
خدا به خیر بگذراند. بگذاریم. باید بگویم هیچ کس آنقدر نزد هارون محبوب نیست که بتواند رخصت دیدار با ابوالحسن را از خلیفه بگیرد.
پس خودت باید کاری کنی.
اتفاقا فکرهایی در سرم هست. امشب هارون بزمی دارد که دوستانم اصرار بر حضورم در آنجا دارند. تصمیم دارم کاری کنم کارستان.
ابو عطا این بار نگاهش توی نگاه مقبوله گره خورد. مقبوله سری سرشو برگردون. ابو عطا گفت:
برو به این مقبوله بگو اینجا خبری نیست. این خمیر بیچاره از بین رفت از بس این طرف آن طرفش کرد و ورزش داد.
هر دو خندیدن. نعیمه به سمت اندرونی رفت تا برای ابو عطا وسایل پذیرایی بیاره. بغداد، قصر هارون. هارون روی تخت لم داده و مشغول خوردن شراب بود. بیشتر درباریان حضور داشتند. ابو نواس، اسمعی و ابو عطا هم بودند. بعد از خوندن ابراهیم موسلی نوبت شعرخوانی شاعران شد. هارون کمی خودشو جمع و جور کرد و جلوی تخت نشست. بعد رو به ابو نواس کرد و گفت:
ابو نواس، ما را بنواز.
ابو نواس چند قدم جلو رفت و شروع به خوندن کرد:
بر خان کرم خلیفه روز و شب متنعمیم، تحسین و دشنام تو هر دو را به جان میخرم. مرا همین بس که نامم بر زبان تو جاری است، چه دشنام و چه دعا.
هارون جام دیگه ای از کنیز گرفت و سر کشید. بعد کیسه زر برداشت و به سمت ابو نواس پرت کرد. ابو نواس کیسه زر رو تو هوا گرفت. هارون رو کرد به اسمعی و گفت:
تو بخوان اسمعی، گویا ابو نواس زیاد سر حال نبوده، شعرش چنگی به دل ما نزد.
اسمعی با سرفه ای گلوشو صاف کرد، بعد تعظیمی کرد و شروع به خوندن شعرش کرد. هارون با شنیدن شعر اسمعی که حال و هوای متفاوتی داشت زغ زده شد. همه ساکت بودن. هارون چند بار دست زد و اسمعی رو تشویق کرد:
احسنت بر تو، چقدر عمیق، چقدر پربا. آر ثروت عالمی را به پایت بریزند باز هم کم است.
هارون دو کیسه زر به سمت اسمعی پرت کرد. اسمعی گرفت و تعظیم کرد. بعد زیر چشمی به ابو عطا نگاه کرد و گفت:
سرورم، اسماعیل ابن قاسم بعد از مدتی دوری برای دستبوسی و عرض ارادت به خدمتتان رسیده است.
هارون به ابو عطا نگاه کرد و زیر لب گفت:
ابوالعطاهیه؟
ابو عطا جلو رفت و تعظیم مختصری کرد. هارون گفت:
ببینم برای ما چه آورده‌ای؟ چهرت که تغییر زیادی کرده، امیدوارم سیرتت هم دگرگون شده باشد.
ابو عطا خواست حرفی بزنه اما خودشو مهار کرد. لب فرو بست و لبخند زد. بعد شعری از جیبش در آورد و شروع به خوندن کرد. شعرش انتقادی بود. هارون مست بود و نمیدونست شعر ابو عطا تعریفه یا طعنه. ابو عطا ادامه داد:
مستی و مستی و صدای پیچش تازیانه در هوا، گویا شراب و تازیانه سنخیتی عجیب با هم دارند. هرگاه جام شراب بالا می رود، تازیانه های بیشتری فرود می آید بر گرده مردمانی که مخالف شراب و مستی اند.
هارون که مستی از سرش پریده بود برافروخته شد. ابو عطا با همون صلابت قبل ادامه داد:
و خلیفه دادگستر که داد از بیدادان ستانده و به بیت المال می ریزد. بیت المال مسلمین نه، بیت المال خلیفه مسلمین. هر لب که به اعتراض گشوده شود تازیانه خواهد خورد، هر دست که به اعتراض بالا رود قطع خواهد شد، زیرا کسی که نباید در جایی بنشیند نشسته است.
هارون که از خشم دندوناشو به هم فشار میداد و چشمش قرمز شده بود، جام شراب و محکم روی زمین کوبید و فریاد زد:
حافظ، دهان این جوانک گستاخ را ببندد.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب مرثیه ابو عطا، خدا نگهدار.
صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان. اجازه خدا نشان اسلام
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران،
یار مهربان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما یاران همراه برنامه یار مهربان رادیو معارف، انشالله خوب و خوش و سلامت باشید. همونطور که در برنامه روایت کتاب شنیدید، این هفته و امروز کتاب مرثیه ابو عطا رو میخونیم. چهار سوالی که الان از شما شنونده های محترم میپرسم از صفحات 65 تا 90 این کتاب مطرح شده. شما تا ساعت 12 ظهر فردا فرصت دارید به این سوالات پاسخ بدید. این سوالات در پیام‌رسان سروش کانالی با نام یار مهربان بارگذاری میشن و شما میتونید به راحتی اونها رو مطالعه کنید و بعد از اینکه مطمئن شدید سوالات رو پاسخ بدید. با این مقدمه میرم سراغ سوال اول که مربوط به امروز هست. ابو عطا پس از ملاقات با امام کاظم علیه السلام به مصیب نگهبان چه گفت؟ گزینه یک، گفت او پیشوای جمعی از مردم است، جز پوست و استخوان برایش نمانده، سوگندت میدهم آزارش نرسانی. گزینه دو، گفت در شگفتم او با این وضع جسمانی و تحمل این همه شکنجه چه حال خوشی در مناجات دارد. گزینه سه، گفت تا کنون فردی را با چنین ابهت و صلابت و وقار ندیده بودم، حریف بزرگی است برای هارون. بریم سراغ سوال دوم. ابو عطا چگونه از زندان آزاد شد؟ کتاب مرثیه ابو عطا صفحات 65 تا 90 رو بخونید بتونید این سوال رو پاسخ بدید. گزینه یک، با تلاش نعیمه و وساطت ابراهیم موسلی و ابو معروف نزد هارون عباسی. گزینه دو، با تلاش ابو معروف و وساطت دو رفیق شاعرش ابو نواس و اسمعی. گزینه سه، با اصرار نعیمه پدرش ابو خالد حاضر شد برای آزادی او نزد هارون عباسی واسطه شود. بریم سراغ سوال سوم.
مسابقه یار مهربان.
سوال سوم از کتاب مرثیه ابو عطا. هارون به چه بهانه‌ای برمکیان را قلع و قمع کرد؟ گزینه یک، با سعایت ابو خالد و اشعار ابو نواس و اسمعی. گزینه دو، به بهانه افشا شدن رابطه عاشقانه خواهرش و جعفر برمکی. گزینه سه، به بهانه افشا شدن توطئه قتلش از طرف برمکیان.
یار مهربان، مسابقه کتابخوانی در فصل تابستان، مسابقه جذاب و شنیدنی با جوایز فراوان. یار مهربان.
سوال چهارم از کتاب مرثیه ابو عطا. ابو عطا برای ملاقات دوباره با امام کاظم علیه السلام چه حربه‌ای داشت؟ گزینه یک، ابراهیم موسلی خواننده مجالس خوشگذرانی هارون را واسطه کرد تا مجوز ملاقات بگیرد. گزینه دو، پس از دعوت دوباره به قصر شعر تند انتقادی خواند تا مجدد زندانی شود و بتواند حضرت را ببیند. گزینه سه، چون مصیب نگهبان زندان به امام متمایل شده بود نزد او رفت تا شرایط ملاقات را فراهم کند. سوال آخر رو هم براتون خوندم. شنونده های گرامی، امروز 100 امتیاز داره. شمایی که 5 روز یا 6 روز بتونید پاسخنامه صحیح رو برای 30552 با نام و نام خانوادگی ارسال کنید، در قرعه کشی 3 جایزه 100 هزار تومانی شرکت داده میشید. روز جمعه انشالله ساعت 16:30 برنامه زنده یار مهربان رو شنونده باشید. شنبه انشالله قراره با همدیگه کتاب رضا خوردو رو بخونیم. این کتاب رو مصطفی محمدی نوشته و انتشارات فاتحان در سال 91 به چاپ رسونده. این کتاب درباره یکی از رزمندگان دفاع مقدسه که به رضا خوردو معروف بوده. حالا این که رضا خوردو یعنی چی رو انشاءالله روز جمعه از نویسنده کتاب خواهیم پرسید. پس همراه یار مهربان باشید از شنبه با رضا خوردو. ممنونم از توجهتون. یا علی و خدا حافظ.
در وصف تو بی زبان ترینم، از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی.
عصر تابستونتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف، انشاءالله تا این ساعت از برنامه این شبکه راضی هستید. و برنامه یار مهربان، مسابقه یار مهربان تقدیمتون شد. رسیدیم به ساعت 17 و دوستان من آماده هستن تا برنامه زنده که حوالی عصر رو